بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه مبارک رمضان یه چند جلسه ای درباره شرایطی که باید شرطی که در ضمن عقد و معامله باید داشته باشد تا اون شرط نافذ باشه، مؤثر باشه، انجام و التزامش وجوب شرعی پیدا کنه رو عرض کردیم و گفتیم که هر شرطی واجب الالتزام نیست، هر شرطی صحیح نیست. گاهی شروطی در معاملات گذاشته می شود که زیادم ما می شنویم، همین امروز هم باز باش برخورد و مواجهه داشتیم. شروطی رو در معاملات می کنن که این شروط اعتبار شرعی نداره، بعضیش که اون اصلا خود اون شرط هم حرام و معصیته. به هر صورت تذکر این نکته رو مجدداً عرض میکنم، چه خانمها و چه آقایان، البته آقایان محل ابتلاعشون بیش از خانمهاست، باید در هر موردی هر معامله رو با هر کسی میکنن، خرید، فروش، اجاره، صلح یا قرض یا مشارکت یا مضاربه است یا سپرده‌گذاری، هر چی از این اسما شما بخواید بذارید فرق نمی‌کنه. تو این مباحث اول باید انسان مسئله شو بدونه، بعد وارد بشه. الفقه ثم المتجر، اول بدانید بعد وارد معامله بشه. روایاتی داره به این مضمون که اگر کسی پیش از دانستن مسائل مربوط به کسب و کاری که دارد وارد اون کار بشه، ارتتم فی الربا من حیث لا یعلم، آنگونه که خودش هم نمی فهمد گرفتار گرداب ربا میشه. و این رو ما متعدد میبینیم در زمان خودمون، خبرش یعنی به ما میرسه و حتی افراد متدین کثیری از اونها به این معضل و به این مشکل مبتلا هستند بدون اینکه خودشون هم متوجه بشن. خب یه نکته ای که در مورد شرط در ضمن معامله باید بدونیم اینه که شرط اگر در ضمن معامله شد، گفتیم یکی از شرایطی که داره اینه که باید شرط در هنگام قرارداد باشه، اگه بعد از قرارداد شرط کنن بیفاید است، قابل قبول نیست، یعنی واجب نیست طرفین بهش ملتزم بشن. اگر در ضمن معامله و در ضمن قرارداد شرط رو بستن، در صورتی که پس از قرار داد اون شرط رو ولو به شکل شفاهی یک بار اما جدی اون شرط رو صاحب شرط، یعنی اون کسی که شرط به نفع اوست، اگر این شرط رو ولو برای یک بار ساقط کنه و بگه من نمیخوام، من گذشتم از اون حقم، من این شرط رو اعمال نمی کنم، اگر این چنین بشود دیگه اون شرط ساقط میشه، نسبت به اون شرط دیگه نمیتونه هیچ اقدامی بکنه، ولی اون یک بار بگه. حتی اگر اون یک باری که داره میگه تو رودربایستی بگه، فرق میکنه رودربایستی با اکراه. یه وقتی که اسلحه رو میذارن روی گیجگاه شما و میگن اگر شما شرط رو ساقط نکنی، امضا نکنی، نگی، ننویسی که من شرط رو ساقط کردم، ما تو رو میکشیم، یا مثلا فرزند تو رو از بین میبریم، یا تو رو به زندان میاندازیم، یعنی شما رو تهدید میکنن و در حقیقت شما رو مخیر میکنن بین این که یا ضرر بزرگتر رو انتخاب کنید یا اینکه اون شرط رو ساقط کنید. این رو میگن اکراه. اگر کسی به اکراه معامله رو انجام بده اون معامله بیفایده است. اگر کسی به اکراه شرطی رو تو معامله ساقط بکنه، یعنی بگه من این شرط رو نمیخوام، باطل کنه، این باطل کردن بیفایده است. اما این حکم مخصوص چیه؟ اکراهه. اگر تو رو در واسی تو جوی که پدید اومده از باب اینکه خجالت میکشید، چون مثلا فرض کنید که دایی شما رو، عموی شما رو، بزرگ خانواده شما رو، امام جماعت محلتون رو یا یه فرد دیگه رو واسطه کردن، شما تو رو در واسی او گفتید من گذشت کردم، من این شرط رو ساقط میکنم. اگر این چنین باشه شرط شما ساقط میشه. این غیر از وقتی است که شما را اکراه میکنن. اکراه یعنی اینکه شما را سر دوراهی قرار بدهند، یا انتخاب بدتر یا انتخاب بد، اونی که نمیخوان، و شما برای دفع اون شر بیشتر این کمتره را انتخاب بکنید. اگر این چنین باشه این بیفایده است. اما اگر این چنین نبود، شما شرطتون ساقط کردین، اشکالی نداشت، یعنی اونجا شرطتون ساقط میشه خود به خود. شما شرطتون ساقط میشه. همینطور اگر شرایطی پیش بیاد که شما تو اون شرایط این کار رو بدون اینکه دلتون بخواد انجام بدید، ولی اون شرایط اکراه دیگری نباشه، بازم اونجا تو اون شرایط شرط، تو اون وضعیت شرط رو ساقط کنی، شرطتون ساقط میشه. کما اینکه اگه تو اون فضا معامله انجام بده، معامله درسته. من یه مثال بزنم. فرض کنید که من مواجه میشم با اینکه باید مثلا فرزندم رو ببرم بیمارستان، یه درمان جدی پرخرجی باهاش مواجهم، الانم پول ندارم، کسی هم نیست که من ازش قرض بگیرم، یا هست ولی من دوست ندارم از او قرض بگیرم، و باید فرش زیر پامو بفروشم. تو یه همچین موقعیتی یه آدم نگیم بی انصاف، کم انصافی پیدا شده، میاد فرش منو به نصف قیمت میخره. توجه کردی؟ اگر این چنین باشه معامله من صحیحه، ولو در شرایط عادی من به او نمیفروختم این فرشمو، چه بسا به دو برابر قیمتم نمیفروختم، ولی تو این شرایط حاضر شدم به نصف قیمت بفروشم. اما این شرایط شرایطی نیست که او من تحت اکراه، یعنی تحت فشار قرار داده باشه، او شرایط رو بر من پدید آورده باشه، نه، شرایط بیرون پدید آمده، او از این موقعیت، از این آب گلالود داره ماهی میگیره. اگر این چنین باشه معامله در اونجا صحیحه. حالا اون شخص بی انصافی میکنه، این مال برای او فایده یا برکت خاصی نمیکنه، یا میکنه بحثای دیگه است، ولی معامله در این فرد صحیحه. این غیر از اون وقتی است که این فرد منو اکراه میکنه، سر دوراهی قرار میده که یا من باید فرش رو به او بفروشم به نصف قیمت، یا اینکه به او من ضرر جدی میزنه. اگر این چنین باشه اونجا معامله صحیح نیست. همین حالت در مورد شرط وجود داره. اگر شرایطی پیش آمده که من تو اون شرایط اگر نگم که این شرط من ساقط شده به گرفتاری هایی واسه من پیش میاد و من آبروم مثلا میره، تو اون شرایط اگه من ولو لفظی بگم، جاییم ننویسم، امضاام نکنم، سند هم نزنم برای اینکه من شرطمو ساقط کردم، همین که بگویم کافیه برای اینکه از نظر شرعی اون شرط من ساقط شده باشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش و در مسیر شناخت وظایف و انجام اون وظایف خودمون بالاترین توفیقات را تا پایان عمر به همه ما مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور ائمه مدفون در بقیع صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب شبها کوتاه، من یه تذکری رو عرض کنم راجع به امروز و عرضم رو تمام کنم. بعضی از آیاتی که تلاوت کردیم جای این داشت و دارد که دربارش یه عرایزی عرض کنیم، اما شاید مناسبت زمانی از جهتی اولا باشه. هشتم شوال سال 1344 قمری، یعنی 96 سال پیش از نظر قمری، در چنین روزی حکومت آل سعود بعد از آن که حمله کرده بود و شهر مدینه رو فتح کرد. اول آل سعود یک تاریخ بسیار سیاه و بسیار نکبتداری داشته و هنوزم دارن به اون پرونده های خودشون اضافه میکنن. بسیار کثیف بودند، از همون افراد ابتداییشون تا آدمای کنونیشون. البته توشون عرض بزرگ خباستاشون با هم فرق میکرده، ولی در این که همشون خبیث و همشون آدمای کثیفی بوده و هستن، در این هیچ تردیدی نیست. عرض به حضورتون که یه مقدمه ای رو عرض بکنم. در سال 1216 قمری، سال 1216 قمری میشه تقریبا در دوره پادشاهی فتلیشاه قاجار، اون وقتا میشه. تو اون دوره اینها یک گروهی ازشون حمله کردن به شهر مقدس کربلا و تونستن یه جوری وارد شهر بشن. تو این شهر قبر مطهر حضرت سید الشهدا ذریحو که کندن، قبر رو خراب کردن و روی خرابه های قبر، روی اون خرابه ها قهوه درست کردن و زهرمار کردن. تو اون شهرم 5000 آدم کشتن در وقت خودش. توجه میکنید وقتی فارغ شدند از کربلا، اینا رو همه رو به اسم توحید انجام میدادن و اینکه زیارت قبور شرکه، هنوزم میگن. و اومدن طرف نجف. نجف مردمش یک گروه زیادی فرار کردن. وقتی خبر اون کشتار عجیب تو کربلا بهشون رسید، یه عده‌ای فرار کردن. خدا بر علو درجات مرحوم شیخ جعفر کاشف القطا بیفزاید، فقیهی بود که در فقاهتش جز فقهای طراز اول تاریخ شیعه است و جز استوانه های فقه شیعه محسوب میشه. اون بزرگوار به همراه 200 نفر دیگه استاد و از شهر نجف شروع کردن دفاع کردن و مقاومت اینا به قدری جانانه بود که دفع کرد شر اون وهابی های خبیث رو و اینا برگشتن. و الا قصد همون جنایتی که تو کربلا داشتن، همون قصد تو نجف خواستن پیاده کن. یک بار دیگه هم باز اینا به کربلا حمله کردن. جنایات خیلی دارن این آل سعود، خیلی زیاد حمله کردن. قبل از سال 1344 به مکه مکرمه و غیر از خانه کعبه، تا اونجا که به دستشون رسید، کعبه مکه خیلی آثار تاریخی زیادی داشت، تا اونجا که تونستن از بین بردن تو همون حمله. محل ولادت پیغمبر خدا، محل ولادت حضرت زهرا، حضرت بیت، مثلا خانه حضرت خدیجه، خانه که خیلی جایی بود که برای مردم خیلی مهم بود. یه چیزی رو تو پرانتز من بگم، مردم به صورت عمومی نمیرن مطالعه کنن چون وقتشو ندارن، یا سوادشو ندارن، یا وقتشو ندارن، یا حوصلهشو ندارن، یا راه نمیدونن چجوری باید برن مطالعه کنن. وقتی هم میخوان مطالعه کنن، اون معیار و میزان درست دستشون نیست تا بفهمن چی درسته چی غلطه. همین الان میبینی که مردم خیلی یه سوالی شبهه یه چیزی میاد تو این موبایل ها، یه دفعه آدم اینه خیلی ها گرفتار میشه ذهنشون، چون ندارن اون مایه کافی رو برای تدین. بی‌تعارف اینجوری، نه مال الان، از گذشته هم چنین. برای چنین افرادی خب مطالعه وقتی نمی کنن، چجوری دلبستگی و رسوخ در ایمان و اعتقاد براشون پیش بیاد؟ اینا باید ببینن یه چیزایی رو. و بهترین چیز اینه که آثار تاریخی دین و مذهبشون رو برن ببینن. وقتی میرن میبینن یعنی آقا اینجا محل ولادت پیغمبرتون بوده، این سبب میشه عقیدهشون به اون پیغمبرشون زیاد میشه، اینجا خانه جایی بوده که فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا اومده، عقیدهش به اون حضرت زیاد میشه. توجه میکنیم؟ و این دلبستگیش، ارتباطش با گذشتهش زیاد میشه. این نه تنها برای مذهب هست، برای ملیت هم هست اینجوری. چرا کشورهای مختلف سعی میکنن آثار باستانیشون رو حفظ کنن؟ چرا اینجوریه؟ چه فایده میکرد مثلا؟ چه فایده میکنن؟ چون میدونن که مردمشون وقتی میرن فرض کنی تخت جمشید رو نگاه میکنن، میگن آه نیاکان پاکان ما چه کارایی کردن، مثلا ما ایرانی ها مثلا چی بودیم چی نبودیم. درسته، حس ایرانیت درشون تقویت میشه. اینجا مثلا قبر حافظه، اونجا آرامگاه سعدیه، اونجا نمیدونم مزار فردوسیه. این چیزهایی که میبینن یه ارتباطی پیدا میکنن، برایشون ایرانی بودن یه مسئله میشه. توجه کن، لذا آثار باستانیشون رو پول خرج میکنن، پولای گزاف و هنگفتی تا حفظ کنن. این مسئله در مورد ارتباط با پیشینه مذهبی و دینی هم برقراره. مردم وقتی میرن حرم امام رضا علیه السلام، بله، به صورت طبیعی باورشون به امام رضا زیاد میشه. غیر از آثار معنوی شو داریم میگیم. وقتی میگن اینجا مثلا همون جایی است که پیغمبر خدا دست امیرالمومنین رو گرفت و بر به مردم نشون داد، فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، باورش برای قدیر با دیدن این مکان، با زیارت اینجا، با دیدار اینجا زیاد میشه. زمان خلیفه دوم بهش خبر دادن که اون درختی که رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اون درختی که در زیر اون درخت، درخت تنومندی بود کنار اون قدیر خم، اون گودالی پر آب قدیر بود دیگه، درخت بزرگی بود که زیر اون درخت و پیغمبر خدا دستور داده بود که جارو کنن و اونجا از جهاز شتران منبری بسازن، حضرت بر فراز اون منبر باشه و مردم اون طرف سایه، دیگه تو سایه درخت نباشن، تو آفتاب باشن. و امیرالمومنین اونجا معرفی کرد، بیعت گرفتن و خیلی چیزهای دیگه که شما میدانید. خیلیش به خلیفه دوم خبر دادن که مردم از مسجد شجری که محرم میشن دارن میرن به سمت مکه، چه برای عمره چه برای حج، میرن زیر اون درخت دارن که نماز میخونن. توجه کردین؟ میدونی چی گفت؟ دستور داد که اون درخت رو قطع کنن، اون درخت رو ببر. چرا؟ چون اون درخت یادآور چیزی بود برای مردم که میتونست پایه های مشروعیت حکومت او رو متزلزل کنه. توجه کن. بعدها تو اون منطقه تو همون جا مسجدی بنا کردن، شد مسجد قدیر خم. تو روایات ما از جمله توصیه هاست که شما به اون مسجد برید، نمازی داره و آدابی داره. و مدت ها هم بود این مسجد. من یادمه که راهه، چون من هم 6 ساله بودم هم 9 ساله بودم، 5 ساله بودم 9 ساله بودم، حج تمتع مرحوم پدرم منو برده بود. از حج 5 سالگیم یه چیزای مبهمی یادمه، از حج 9 سالگیم خیلی چیزا یادمه. و جاده مدینه به مکه از همین محله قدیر خم میگذشت. توجه میکنی؟ دولت آل سعود چیا کرد؟ دولت آل سعود اومد اتوبان زد و کیلومترها فاصله داد نقشه رو، یه جوری که اصلا راه تردد حجاج و عمره گذاران اصلا از این مسجد نگذره. و خودم مسجدم خراب کرده، من عکس خراب شده اون مسجد رو دیدم. توجه میکنی؟ این کار رو چرا میکنن؟ تا اصلا از اذهان بره. این یه قاعده است که از دل برود هر آنچه از دیده رود. برای عموم مردم این چنین، لذا آثار دینی حفظش، اثرش حفظ عقیده مردمه. و اگر اون آثار با جلالت و شکوه باشد، در ایمان مردم تأثیر میگذاره. بعضی اشکال میکنن، میگن آقا تو این مشکلات اقتصادی چنین چنان، چرا برای گنبد مثلا حضرت رضا علیه السلام اینجوری مثلا تلاش رو عوض میکنن؟ اگه اینو خرج چنین و چنان بکنن چه آثاری داره؟ جواب اینه که وقتی مردم با اون گنبد مطهر مواجه میشن، وقتی یه شکوه و عظمت ظاهری داره، خضوع بیشتری میکنن و این ارتباطشون رو با حضرت رضا علیه السلام بیشتر میکنن. توجه میکنی؟ دلائل دیگه هم داره ها، منحصر به این دلیل نیست، ولی این دلیل خودش یکی از اون چیزهاست. لذا پول دور ریختن نیست. شما یه وقتی که پول خرج میکنی که برای مردم بحث علمی میکنی، یه وقت این کار نمیکنی، پول خرج میکنی طلاکاری میکنی. مردم وقتی وارد میشن خضوعشون زیاد میشه. توجه کردی؟ 4 امام معصوم در بقیع دفنن. حج گذشته من مشرف بودم، به ندرت حجاج حال توجه و یه انقلابی پیدا میکنن توی قبرستان بقیع، به ندرت. چرا؟ چون اون شکوه ظاهری به چشمشون نمیاد. اما ورودی به حرم امام رضا شما میدونی خیلی از افراد یه دفعه اون حالت درونیشون تغییر میکنه. اینا خیلی ارزشمنده، چون شخص رو مرتبط میکنه با حضرت رضا علیه السلام. این جریان در مورد سایر معصومین علیه السلام هم هست. چون اینو میدونند، لذا آل سعود همتشو کمر همت بست که آثار رو به کلی از بین ببره. و 8 شوال سال 1344 قمری که به نظرم روز آخر فروردین سال 1305 شمسی میشد، 31 فروردین اون سال، این حرم مطهر رو با خاک یکسان کرد و به ویرانه ای تبدیل کرد. و هر چه میگذره ارتباط مردم رو با این قبور مطهر هی سعی میکنه کمتر بکنه. به ترفندهای مختلف و این اثر میکنه برای مردم، اثر در عموم مردم داره. لذا یه جور تیشه به ریشه دین زدنه. گفته میشود که این یک پروژه است که نه آل سعود، اینا انقدر شعورشون مثل که نمیرسه. اصل این داستان توصیه و ابتکار در حقیقت فکر یهودیاست. توجه کردید؟ یهودیان برای از بین بردن اسلام یکی از مؤثرترین کارهایی که میدونن که میشه کرد اینه. اونا حتی قصد کردن که قبر پیغمبر خدا رو هم به خاک یکسان کنن، که عالم اسلام یه دفعه به پا خواست و نسبت به حرم پیغمبر خدا دیگه اونا نتونستن تعرض کنن. فیصل برادر بزرگ این همین خبیثی که الان هست، این سلمان بن عبدالعزیز، برادر بزرگشون، برادر بزرگه او فیصل، آمد مدینه چند در ایام حکومتش یه سخنرانی کرد. تو سخنرانش با دست اشاره کرد به قبر پیغمبر خدا، گفت ما متاسفیم که نتونستیم تکلیف خودمون نسبت به این به این قبر انجام بدیم. مسلمان ها نذاشتیم که عملا این کار را اگه میکردن تأثیر منفیش در بین مسلمین خیلی زیاد میشد. اونا قصدشون حتی این بود که آثار قبور رو هم از بین ببرن، یعنی قبر چهار امام معصوم رو و سایر قبور رو یه جوری اصلا شخم بزنن، کلن ناپدید بشه. قصدشون این بود، ولی دیگه جرأتی بیشتر از این نکردن. تو اون موارد تونستن این کارو کردن. لذا اگه شما برید توی قبرستان حجون در مکه مکرمه، قبر حضرت عبدالمطلب رو میتونید پیدا کنید، قبر جناب خدیجه کبری سلام الله علیه ما رو میتونید پیدا کنید، ولی قبر حضرت ابو طالب رو نمیتونید پیدا کنید، چون به کلی آثارش رو محو کردن. و اونجا حتی جرأت هم نمی کنید بپرسید از اون آدم که قبر ابو طالب کجاست. توجه کردید؟ جرأت هم نمیتونید بکنید. و همین مسئله سبب میشه که حتی زوار ایرانی هم اونجا توجه به جناب ابو طالب علیه السلام نکنن، از دل برود هر آنچه از دیده رود. این مسئله رو من حالا یه نتیجه بگیرم تمام کنم. اگر نسبت به بقعه و بارگاه های متبرک اگر کسی پول خرج بکنه، پولشو دور نریخته، یه جور سرمایه گذاری کرده که ایمان مردم میره بالا. توجه کردیم؟ و خدا یه جوری بر میگردونه. تو همین آیات امشب خوندیم که و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. اگر یه چیزی رو در راه خدا شما خرج کنید گم نمیشه، خدا بر میگردونه به شما به صورت کامل هم بر میگردونه. و حتی این وعده بر حسب روایات تو دنیا محقق میشه برای شخص که آنچه شما میدید جاش خواهد آمد. لذا خرج این بقعه و بارگاه ها کردن اصلا به معنی اسراف نیست، اصلا به معنی تبذیر نیست، بلکه یه جوری به ایمان و اعتقاد مردم کمک کردنه. این غیر از دلایل دیگری است برای اینکه این بقاع متبرکه رو باید ما بزرگ بداریم، که در وقت خودش انشاءالله اگر فرصتی بشه به آیه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب انشاءالله استدلال میکنیم تا معلوم شه این مطلب ریشه قرآنی هم داره، انشاءالله بماند برای بعد. خب قبور این چهار امام بزرگوار رو با خاک یکسان کردند. هر روز مزیقه شیعیان رو بیشتر و بیشتر میکنند که اجازه ارتباط قلبی با این امامان معصوم رو ندهند و این رابطه هرچه کمتر بشه. اما خوبه در این ساعتی که اون قبور مطهر که مزار و محل زیارت ملائکه است، ففوج ینزل و فوج یسعد، یه گروه از ملائکه فرود می آیند، یه گروهی به آسمان می روند و خود رو به همون قبور با خاک یکسان متبرک می کنند. تو همین ساعات هیچ زائری در قبرستان بقیع وجود نداره. اگر هم کسی از بیرون قبرستان بخواد بیسته و یه عرض سلامی به این بزرگواران بکنه، اون مأمورین خبیث میان و او رو از این عرض ادب هم باز می‌دارند و به او میگن این کار شرکه، این کار حرامه، او رو از حال خودش بیرون میارن. ولی دل خودمون رو بفرستیم کنار اون قبور مطهر و یه سلامی به اون بزرگواران بکنیم و عرض ادبی به پیشگاهشون، السلام علیکم ائمه الهدى، سلام بر شما ای امامان هدایت، ای بزرگوارانی که همه عمرتون رو برای خدا و همه نفسهای خودتون رو برای خدا خرج کردید. وصیت کرد امام مجتبی علیه السلام که پیکر مرا ببرید کنار قبر جدم رسول خدا، طواف بدید، بعد دفن بکنید. نمیخواستن اونجا دفن کنند، فقط بخواستن طواف بدن. خبر رسید به اون زن نانجیب، سوار بر استر شد و به سرعت آمد، فریاد میزد من راضی نیستم جنازه کسی که در طول عمرش یک بار و یک لحظه هم او رو دوست نمی داشتم وارد خانه ام بکنید. درگیری لفظی اونجا پیش آمد بین او و برخی از بنی هاشم. وقتی نتونست جواب بده، یه وقت اشاره کرد به بنی مروان که شما ایستادید به من جسارت میکنند. اونها کاری کردند که وقتی سید الشهدا علیه السلام خواست بدن برادر را از تابوت جدا کنه، بر حسب نقل مرحوم مجلسی در جلاء العیون 70 تیره چوب بر بدن امام مجتبی نشسته بود. به هر صورتی بود بدن مطهر رو وارد قبر کرده. سید الشهدا کنار قبر میگریست، این اشعار رو با خودش زمزمه میکرد، میفرمود غارت زده به کسی نمیگویند که مال و ثروت او رو به یغما ببرند، غارت زده به منی میگویند که همچون تو برادری رو از دست دادم، برادرم دیگه و حاصلم رو خضاب نمی کنم، دیگه بعد از تو عطر استعمال نمی کنم. حضرت این سخنان رو می گفت و می گریست. علال قاعده برادران آمدن، امام حسین رو از کنار قبر برادر جدا کردن، اما کسی نبود کربلا امام حسین رو از کنار بدن برادرش جدا کن. فجلس على التراب و بكا بكا العالیا، روی زمین نشست و صدای بلند گریه می کرد. امام حسین اونجا با برادرش درد دل می کرد، اما لحن اون درد دل تفاوت داشت. خطاب کرد الان الکسر ظهری و قل تخیلتی، الان پشتم شکست، چاره کار از دستم بیرون شد. صلی الله علیکم یا آل بيت رسول الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم إلهي بالحسن والحسين عليهم السلام، يا الله 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 يا پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب مقدس حضرتش با بشارت ظهورش تسلی عنایت بفرما. پروردگارا اون حضرت و دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. لطف و عنایت اون بزرگوار رو لحظه از ما دریغ مدار. پروردگارا اون حضرت رو از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا به آبروی امام مجتبی علیه السلام، رفتگان ما، والدین ما، ذوی الحقوق ما، هر کس در بنای این مسجد کمک کرده، هر کس در این مسجد و سایر مساجد نماز خونده، خدایا همه را از سایه غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و وابستگانشون رو از سر شیعیان و از سر مسلمین کم و کوتاه بفرما. خدایا شرور آنها رو به خودشون باز بگردان. پروردگارا عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. آنچه باید از درگاه تو درخواست می کردیم و بر زبان ما جاری می شد، خدایا خودت از خزانه